آموزش درستی نداشته
باشن.
بچه‌ای که به دنیا میارن تو سن 2-3 سالگی معمولا بچه زبان باز میکنه دیگه، اون سوال میکنه بابا این چیه، این چرا داغه، اون چرا سرده، خدا کجاست. ببین سوالای بچه رو، حالا مادری که آگاه باشه از این که من باید مرجع بچه‌م باشم نه جامعه نه فرد غریبه، این میاد میگه خدای من این سوالو میدونم، زبان مادرانه پاسخ میده.
خب من سپاسگزارم از شما. در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وطنخواه هستیم.
خواهش.
در خدمت شما هستیم سرکار خانم دکتر.
خدمتتون عرضم که در مورد عوامل اقتصادی صحبت کردیم، در تأکید صحبتهای همکار عزیزم هم خانم دکتر فرمودن در واقع نقش تربیت خانواده که آیا این تربیت توحیدی هست یا نه بسیار مهم و بسزا، که الان ما داریم چی برداشت میکنیم اون حاصل تربیت خانواده است که از دوران کودکی که تا 6 سال اول تثبیت میشه تربیت در درون فرزندمون چی کاشتیم،
یا 7 سال اول بگیم به سفارش پیامبر خدا.
بله، حالا تا 6 سال از نظر بود روانشناسی و بود اسلام تثبیته، بعد از اون حالا بود در واقع فراگیری و آداب آموختنه که بحث مسئولیت پذیری، قناعت داشتن، ساده زیستی، عدم نگاه به چشم و همچشم به دیگران برمیگرده به این دوران. به این دوران نگاه به فرزند، نگاه به قناعت مادر میکنه، نگاه به ساده زیستی خانواده هاشون میکنن. یکی از این چیزهایی که ما برامون حلقه مفقوده است همون بحث الگوی خانم فاطمه زهراست و عدم اینکه مادر و پدر ما الان تحمل نداره فرزندش از مدرسه میاد، از دانشگاه میاد، این دختر من هنوز آماده ازدواج نیست. چرا عرف جامعه ما الان به غلط بالاترین سن میانگین سن ازدواج برای دختران ما 25 ساله، به جهت اینکه اجازه دادیم که دختر و پسر ما دستشون تو جیب مامان بابای باشه همیشه، تمام اموراتشون باید فارغ از هر دغدغه ای فقط به درسش بپردازه اولویت اول و فقط.
البته الان شاید خیلی از شنوندگان ما سکو خانم وطنخواه، خیلی از شنوندگان ما این صحبت شما رو، کلام شما رو نقد بکنن، بگن خانم دکتر وطنخواه امروز جامعه ما اونقدر خط فقر رو دیگه برای همه سخت شده، همه زیر این خط فقرن و نیاز الان خود دختر پسرهای جوون ما دارن میرن سر کار، شاید یک دلیلش از ازدواج دارن دور میشن همینه، کمک خرج خانواده پدر مادر باشن.
ببینید یه بود فرهنگی داره یه بود اقتصادی که اشاره کردیم، حالا راهبرداش هم میگیم، الان داریم به بود فرهنگی و تربیتی میپردازیم. یعنی اگر من مادر فرزندم رو در کودکی به تربیت و سیره خانم فاطمه زهرا داره مسئولیت پذیری بهش ندم، مطمئن باشید این دختر پس فردا میاد که میگه که ما یه خانم دکتر همسرم به من گفت بالا چشت ابروه، چرا الان آمار طلاق ما میره بالا، دختر ما آمادگی هر سختی و دشواری رو نداره، چرا زنان قدیم این گونه نبودن، چون سختی میکشیدن و سختی روشن کردن، مسئولیت پذیری داشتن از همون دوران کودکی. خانم فاطمه زهرا به روایتی 3-4 ساله یا به روایتی 6 ساله بودن که مادر بزرگوارشون رو از دست دادن و شدن ام ابیها و شدن مشاور خانواده، شدن مادر پدر، شدن پرستار پدر. مسئولیت کمی نبود. حالا شاید خیلی‌ها بگن فاطمه زهرا یک دختر عربی بود که جسته فلان و خیلی فرق دارن با ما. خیلی بخوایم نگاه اونجوری داشته باشیم بگیم یه دختر 9 ساله ایرانی. الان دختر ما تو چند سالگی آمادگی، مهارت‌های زندگی داره. آمادگی داره که یک مسئولیت خانه بهش بسپوری که انجام بده. مادر ما اجازه بهش نمیده. میگه بچه‌ام دستشو بخونه. دخترم گناه داره. این مسئولیت پذیری از همون دوران کودکی از 6-7 سالگیه، حتی از اون کودکتر، کودک دوران کودکی‌تر باید بچه آموخته بشه.
بله.
بالاتر باید مسئولیت پذیری داشته باشه. وقتی بچه حس مسئولیت پذیری رو در دوران نوجوانی خودش تجربه میکنه، به دنبال کارهای بیهوده، پارتی بازی ها، دوستی های نابا، فضاهای نابجا کمتر میره، چون حس اعتماد به نفسش و اون حس در واقع بحران تحیری که ما در واقع نوجوانی داریم ایشون کمتر تجربه میکنه.
درست.
حس مفید بودن داره، احساس اعتماد به نفس داره، عزت نفس در خودش میبینه که به هر کاری دست نمیزنه، به هر خلافی و هر چیزی که برای خانواده ها ضد فرهنگ و ضد ارزش هست روی نمیاره.
حالا چون شما مشاور هستید در دانشگاه با دانشجوها سر و کار دارید، با قشر جوان، شما برام بفرمایید که نقش سیاست‌های جامعه چگونه است؟ چقدر تأثیر داره در این سن ازدواج که داره به تأخیر میفته؟ حالا چه از بعد اقتصادیشون خودتون تأکید داشتید و چه بعد فرهنگیش؟
ببینید ما چندین عامل داریم در واقع افزایش سن ازدواج. یکی از مهمترین مسائل همون سیاست‌های کلانیه که از اون بالا باید بهش توجه بشه که فرهنگ جامعه اسلامی ما رو در بر میگیره. ما اگر ادعا میکنیم که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، در یک فضایی داریم زندگی میکنیم که فرهنگ غنی اسلام رو داریم، ولی متاسفانه نتونستیم اون فرهنگ غنی اسلام و ارزش‌ها و هنجارهاشو برای مردم تبیین کنیم.
یعنی شما در حیطه کاری خودتون چی کار کردید این رو تبیین کنید اول؟ یعنی با همین سیاست‌های کلی در حیطه کاری خودتون در یک دانشگاه مشاور هستید؟
بله، من مثلا من وارد خوابگاه میشم، با دانشجو ارتباط میگیرم، مقوله مبحث شیرین ازدواج رو باز میکنیم برای هم دیگه. وقتی این مبحث رو شروع میکنیم و بعضا صحبتاشون رو میشنم، میبینم چقدر عوامل متعددی رو ذهن این عزیزان ما تاثیر گذاره. میگه استادم میفهمم خوراک داده، اساتید پس نقش آموزش رو ببینید، اساتید چه خوراکی دادن به این عزیزان؟ اینشون میگه من اصلا تن به ازدواج نمیخوام بدم، یا اصلا دیگه نمیپسندم ازدواج، چرا برم زیر بار مسئولیتی و اسیر یک آقایی بشم که مانع رشد من بشه و من بشم از شغل من، از حضور اجتماعی من ممانعت کنه؟ پس من خودم به کسب استقلال میپردازم، اشتغالی برای خودم دست پا میکنم و ازدواج. یکم عامل آموزش،
پس این یک نگاه تازه است در جامعه ما. بله. که نیازی نمیبینن، یعنی یک نیاز رو نمیبینن اصلا.
عوامل دیگه ای هم
الان فرق کرده، متفاوت شده دیدگاه.
بله. چرا؟ چون ما یکی از سیاست های غلطی دیگه ای که داریم این که ورودی ها و در واقع قبولی های دختر پسرهای ما در دانشگاه در واقع این ساماندهی نمیشه. 60-40 ما ورود دختر و پسر داریم به دانشگاه، یعنی 60% دختران ما وارد دانشگاه میشن، 40% آقای پسرهای ما. شما اگر این دو سن 18 سالگی رو برای جنس دختر و پسر در نظر بگیری، هر دو وارد مرحله کنکور میشن به سبک دختر ما قبولیش بیشتر از پسر ماست، در حالی که باید این یکم مهار بشه. که این دختر خانم رو میره، وقتی من میرم باش صحبت میکنم بهش میگم که عزیزم سن ارشد هستی، داری ارشد میخونی، اینقدر تونتون مرتبه تحصیلی تو نبر بالا. آخرای کارشناسی ها من شروع میکنم میگم تا میرم بالا تا میگم ببین کارشناسی هم داری، به بهانه تحصیلت ازدواج رو عقب ننداز. میگه نه حالا بیو نمیشه فلان. و بعد میگم ببین الان سن دکترا رسید. میگه کاش خام دکتری یکی مثل شما بود که دوران لیسانس که ما وقفه افتاد دیدیم خواستگاری نداریم، شدیم 25 ساله، اول فکر کردیم خیلی خبره و بعد دیدیم اتفاق نمیفته، هی تحصیلاتمون ادامه دادیم، اومدیم ارشد و بعد اومدیم دکترا، کسی نیومد اینو به ما بگه. الان دیگه من خواستگارامو ندارم.
چه بس بخش از این دانشجویان ما اصلا با این نگاه وارد دانشگاه شدن که موقعیت‌های ازدواج بهتری پیدا کنن؟
بس بهتر هم پیدا میکنن، یعنی بهتر پیدا میکنن ولی به اون دل خوش میکنن و شانس بیشتری دارن، ولی خب به اون فریب هم میخورن دیگه. یعنی اینقدر تعویق میدادن ازدواج رو تا خواستگارهای متعددی رو تجربه کنن و اون سنه میره بالا، انتظارها و اساسهای فکری برای انتخاب میره بالا و اون چیزی که باید حاصل بشه به اون وساسیت آخرش ممکن اتفاق نیفته و اون موردها از دست رفته باشن. خب از عوامل متحد و بود فرهنگی تربیتیش خودش شاخه‌های خیلی زیادی داره. مثلا یکی از اون سیاست‌های کلان آموزشه، یکی بود باز برمیگرده به آموزش و سیستم آموزشی که ما کنکورمون رو مهار بکنیم. درصد ورودی‌هامون این آقا پسر میره دنبال سربازیش، مانعی داره برای ادامه تحصیل، این دختر خانم میره ارشدش هم می‌خونه، آقا پسر هنوز در خم یک کوچه است. یعنی این دختر خانم که فوق لیسانس هم می‌گیره یا کارشناسیش تموم می‌کنه به پسر پشت کنکوری جواب بله نمیده، چون طبقات تحصیلی اتفاق افتاده، اختلاف ایجاد شده تو طبقات تحصیلی. پس اینجا دوباره ازدواج عقب می‌افته، یک مانع برای ازدواجش. می‌بینه من با آقا پسر همخوانی نداریم. این حرف من نمیفهمه، من دانشگاهی هم ایشون پشت کنکوریه، ایشون کاسبکار و بازاری، این حرف منو نمیفهمه. البته تا حدودی هم درسته، ولی ما به خانواده ها سفارش میکنیم که اولویت تحصیلات رو اولویت اول قرار ندارن. یعنی واقعا اگر یه رده اون بسر به دانشگاه ورود پیدا کرد و فوق دیپلم داره، یه دختر فوق لیسانسه، حتی دکترا میتونه خودش رو با اون به شرط سازگاری به خیلی چیزای دیگه متناسب کنه. اولویت اول اولویت تحصیلات نیست و ما برای اون راهکارهایی داریم که اشاره میکنیم انشاءالله.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما سرکار دکتر لیلا وطنخواه، دکترای مطالعات زنان و خانواده، مدرس دانشگاه، مشاور نهاد مقام معظم رهبری. بریم به سراغ سرکار دارستانی، جنبندی ایشون رو داشته باشیم و بعد هم صحبت پایانی شما سرکار وطنخواه. در خدمت شما هستیم سرکار دکتر مهری طالبی دارستانی، فعال رسانه‌ای، محقق امور زنان و خانواده و مدرس حوزه.
ممنونم از سرکار دکتر وطنخواه
استفاده کردم از مطالبشون. مطلبی که داشتم عنوان می‌کردم ناظر به تربیت بود که عنوان شد که باید آموزش ببینن مادرها. ما شاید فکر بکنیم که این دوره‌های آموزشی خاصی باید برای خانواده‌ها دیده بشه و برای مادرها. یکی از مسائلی که خیلی مهمه این که خانواده دانشگاه انسان سازی است. چرا دانشگاه انسان سازی است؟ به این نقطه رسیده بودیم که گفتم بچه از 2-3 سالگی شروع می‌کنه سوال پرسیدن. می‌خوام خیلی کاربردی این مطلب رو عرض بکنم که شاید یه چیزی دست خانواده‌ها بیاد از این مطلبی که دارم عرض می‌کنم. ببینید 2-3 سالشه بچه میاد از مادر یا پدر سوال می‌پرسه. مادر یا پدر اگر مادر پدر آگاهی باشند و بخواهند خودشون رو به عنوان مرجع بچه، مرجع مورد اطمینان بچه تعریف بکنن، میدونن که مدل تربیتی شیعه چگونه است. وظیفه مادر یا پدر باید جواب بچه رو بدن. این سوال بچه خلأ روحی بچه است که اگر من پدر و مادر پاسخ ندم این از بین نمیره.
یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما، بخشی از زنان ما، بخشی از مردان جامعه ما میتونن به این توانایی برسن. در بخشی از کشور ما، روستاهای ما، شهرستانهای ما، اونهایی که از محرومیت‌های فرهنگی برخوردار هستن، خب قاعدتاً این توانمندی رو در خانواده ندارن.
همین رو دارم عرض می‌کنم، باید از طریق رسانه‌های جمعی اتفاق بیفته دیگه. تلویزیون که همه دارن، این همه ما برنامه توی تلویزیون داریم، مدام
هم
میگم
رادیو هم داریم، رادیو گفتگو هم داریم.
خدا حفظتون کنه ان شاءالله. خب ما از همین برنامه استفاده کنیم. چرا ما باید مداوما آشپزی رو مثلا روش تکیه بکنیم؟ خب اون بخشی از زندگیه. واقعا ما نیاز روحی خانواده ها رو و نیاز فرهنگی خانواده ها رو برطرف نگردیم. حالا بگذاریم از اون که مسائل قانون گذاری و اینکه اجرای اون قوانین باید چگونه باشد که ما در سطح آموزش های عالی و خرد دقیقا این رو بعد اجرا بکنیم. دارم روی بحث خانواده صحبت میکنم.
بله، که صدا سیمای ما دانشگاه باید باشه دیگه.
احسن، ما اگر از همینجا شروع بکنیم، مادر بداند باید پاسخ بده، پدرم بداند باید پاسخ بده، سوال بچه رو میشنوه، جوابشو داره میده، نداره بر نمیگرده بگه برو معذرت میخوام بشین سر جات، برو بازی تو بکن بذار من مهمون دارم یا مثلا حوصله‌تو ندارم.
اصلا این چه سوالیه؟
آفرین، این چه سوالیه؟ یعنی با یه همچین جوابایی شما خلأ روحی رو میذاری تو بچه باقی بمونه، این میره از جامعه غلط پاسخ میگیره یا از فضای مجازی. بعدن میبینی تعارض گفتمانی و عقیدتی بین بچه‌ها و خانواده ایجاد میشه تو سنین 10-12 سالگی. خب مادر میاد تو مرکز مشاوره گریه که بابا ما مال حلال خوردیم، نمیدونم خودمون اهل هیئتیم، خودمون فلان، چرا این بچه اینجوری شده؟ میگه خب چند ساعت نشستی با این سوالاتش رو برطرف کنی؟ فلسفه ی زندگی اسلامی رو براش بگی با زبان مادرانه. خب نگفتی، چطور توقع داری مثل تو بار بیاد یا عقاید تو رو قبول داشته باشه؟ حالا مادر جواب سوال بچه رو میده یا اینکه نمیده؟ نمیداند. دست بچه رو میگیره میگه مامان من نمیدونم، عجب سوالی پرسیدی، بریم با هم دیگه درش بیاریم. الان که دیگه فضای مجازی بازه، شما راحت میتونی سوال بچه رو سرچ بکنی، جوابشو در بیاری. میدونی چه احساسی برای بچه ایجاد میشه؟ احساس دانشمند بودن، احساس ارزشمندی علم، که من اگر سوالی بپرسم مامانم اهمیت میده به این سوال، به جهت اینکه من میخوام جهلم رو برطرف کنم.
بله.
این چه خانواده‌ای میشه؟ سوال بعدی بچه اگر این سوالش رو جواب بگیری یه سطح بالاتر میره. باز به همین شیوه شما اگه مادر کنار بچه‌ت هم داری سوال خودت رو برطرف میکنی، سوال بچه رو برطرف میکنی.
درسته.
شما فرض بفرمایید تا 7-8 سالگی مدام مادر و بچه دارن با هم دیگه اینجوری میان جلو، سوالای بچه اینقدر سنگین میشه تو سال 7 سالگی. من به جرأت خدمت شما توی بعضی از جلسات هم گفتم دختر من با بنده 7 سالگی بحث‌های ایدئولوژیک امام صادق رو می‌خوندی. شاید برای خیلی عجیب باشه ولی واقعا اینطوره. یعنی ما اگر می‌بینیم توی تاریخ می‌خونیم فلان عالم سن 7 سالگی یا 6 سالگی به درجه مثلا خاصی رسیده، این چیز عجیب غریبی نیست.
کنجکاوی بچه روش پیدا کرده.
احسن، خانواده میدانسته چگونه این کنجکاوی رو به سمت درست سوق بده.
درست. و کلمه پایانی شما سرکار دارستانی؟
عرض پایانی این که اگر ما بتوانیم انشاءالله نظام تربیتیمون رو که کار سختی هم نیست، بر مبنای قوانین موضوعه و بر مبنای مدل تربیتی که از رسانه‌های جمعی به شیوه درست استفاده بشه، به سمتی ببریم که مادر هویت مادری خودش رو درست بشناسه و ارزشمند بشه این نقش در جامعه، برخلاف اون چیزی که ما الان متاسفانه ارزش این نقش مهم و متعالی بشر رو بردیم پایین، ارزشمند بشه، در کنار اینکه نقش دختری در هویتی که عرض کردم خدمتتون درست تعریف بشه که بشه مدل از زهرا که میشه ام ابیها، اینجاست که ما بسیار، من به جرأت توی جلسات عرض کردم، اینجا هم عنوان میکنم 80% آسیب‌های اجتماعی ما به صورت کلی از بین خواهد رفت.
و
بعد از اون ما میتونیم برای اون 20% دقیق برنامه‌ریزی بکنیم بدون این فشاری که الان در جامعه داره.
من حرفای شما رو میپذیرم، یک دلیل مهم براش دارم. امیدوارم که شنوندگانی که همراهمون بودند هم نظر باشن با من. شما یک مادر موفق هستید که پله پله آنچه که الان به زبون آوردید رو تجربه کردید و این چیزی نبوده که بگیم شما 4 تا کتاب جلوتون بوده و تئوری دارید برامو میگید و یک مادر موفق و نمونه هستید با فعالیت‌های خاص اجتماعی خودتون و مطالعاتی که در حوزه امور زنان دارید. خب غیر این که نبود. سپاسگزارم از شما. استفاده کردیم. عذرخواهی میکنم که اگر فرصت محدود بود آنچه که در ذهن داشتید شاید تمام و کمال نتونستید برای شنوندگانمون مطرح بکنید، اما خیلی ممنون هستم که فرصت گذاشتید و همراه بودید در برنامه امروز ریحانه.
بنده ممنونم هم از شما، هم از شنوندگان، هم از خانم دکتر وطن‌خواه که لطف کردن بنده رو تحمل کردن.
سلامت باشید،
توفیق بده بسونیم درست در مسیر اسلام قدم برداریم.
درود بر شما. و در خدمت سکا خانم دکتر لیلا وطن‌خواه هستیم، دکترای مطالعات زنان و خانواده، مدرس دانشگاه، مشاور نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. کلام پایانی شما رو بشنویم و استفاده کنیم.
بله، ما به عوامل متعددی در کاهش در افزایش سن ازدواج پرداختیم، بود اقتصادی رو پرداختیم، به عوامل اجتماعی همچون آموزش عالی کشور، سیاست‌های غلطی که اشاره کردیم، بود عوامل فرهنگی رو هم اشاره بکنیم که یکی از مهمترین اتفاقهایی که باعث شده که ما آمار ازدواجمون متاسفانه پایین اومده، آمار ازدواج به سن طلاق میره بالا، بحث منسوخ شدن و کم ارزش شدن ارزش‌های معنوی تو ذهن جوانان ما.
خب این پرسش کوتاه رو من داشته باشم تو جنبندی که شما میفرمایید، به نظر شما این کارکردهای ازدواج در دختران ما تغییر کرده در جامعه؟ یعنی اون نگاهشون بر این باور هست که اون کارکرد اصلی ازدواج رو در واقع دیگه باوری براش نمونده؟ یعنی میخوام بگم اینقدر این تغییرات، این تحولات به سمت منفی زیاد بوده؟
بله، ما یکی از مسائل مهمی که باعث میشه ازدواج پایین بیاد در واقع آسیب های اجتماعی هست که مشاهده میکنیم. بی‌بندوباری، طلاق، سست شدن بنیان خانواده ها، اعتیاد، دعوه های خانوادگی در بین آشنایان، بین قوام خود
و خانواده که از هم جدا شدن، طلاق گرفتن، پدر مادر جدا زندگی میکنن، اون دختر پسر انگیزه برای ازدواج نداره، بیشه دختر
پسر دیگه ازدواج رو معمن خوشبختی خودش نمیدونه، یعنی نمیخواد در واقع چتر آرزوهای خوشبختی خودش رو در دامن ازدواج فهم بکنه. اونو دامه خوشبختی میگه، یه دامیه که من توش نیفتم مثل بقیه، حواسم باشه تو دام ازدواج نیفتم. خیلی جوان ها متاسفانه اینجوری نگاه میکنن قضیه رو. یک مسئله مهمی که به عنوان راهبرد اساسی میتونیم به کاهش ازدواج بهش نگاه بکنیم، چند تا عامل مهمه که متاسفانه مفقود است و اگرم تئوریشو مطرح میکنیم به عمل نرسوندیمش. باید سیاست های کلان جامعه و تربیتی خانواده ها که از در واقع بستر یه جامعه رو وقتی میخوان یه فرهنگ تو جامعه بینشونن و بنیان گذاری بکنن، باید از بستر آموزش شروع بکنن. بستر آموزش فرهنگ سازه، یعنی ما باید دانش افراد رو ببریم بالا، باید فرهنگ رو بکشونیم بالا. من اگر انتظار دارم توی جامعه اسلامی زندگی میکنم که ازدواجم بستر که ازدواجه اهل بیتی باشه و اسلامی باشه، باید این فرهنگ ارزش‌های اسلامی رو تبیین کرده باشم، باید نگرش‌های درست اسلام رو من ایفا کرده باشم، تبیین کرده باشم برای مادر، برای پدر خانواده که نقش بسوز و تربیت دارن در کنار مادر، برای فرزندمون که الان رو به رشده و جوانه. خب وقتی من این بستر رو فراهم نمی‌کنم، هزینه فرهنگ بیگانه به من تأثیر می‌ذاره. من نتونستم فرهنگ غنی اسلام رو تبیین کنم، فرهنگ بیگانه حجمش قوی‌تره، همه گونه بر من وارد میشه و من ظرفیت مقابله با اون رو ندارم. که بس اینکه دختر نوجوان 12-13 ساله الان به من مراجعه میکنه، خانواده‌اش و ایشون دچار آسیبه از چه نظر؟ حالا همون بلوغ جنسی زودرس
جز اون حجمه های فرهنگی هست.
بله، این فرهنگ جامعه من رو در واقع دچار خدشه کرده و از فرهنگ غنی اسلام فاصله گرفتم و الان من یک فرد به عنوان یک بانو، به عنوان یک همسر، به عنوان یک دختر دچار بحران هویتم. به فرمودی مقام معظم رهبری ما باید بریم هویت یابی کنیم نقش زنان رو، نقش مادر رو
و همه برمیگرده به خانواده.
همه برمیگردیم به تربیت توحیدی و اون ملاک های انتخاب همسر که الان ما تو اونا خیلی حرف داریم. یکی از مسائل مهم که خیلی مهمه ایش این که ما نگرش های افراد رو نسبت به ازدواج تغییر بدیم و ارزش بدونیم اون رو، و دیگر این که درجه بندی کنه ملاک های انتخاب همسر رو به اخلاق برای همه و برای افراد مذهبی ایمان اولویت اول باشه و بعد مظاهر مادی در ازدواج. یکی از مسائل مهم بحث همیاری در هزینه های ازدواجه
و خدا کنه همه عامل باشیم. و الان شاید این پرسش رو شنونده باشه خانم دکتر وطنخواه، خودت پسر یا دختر داشته باشی واقعا با این شرایط میذاری ازدواج بکنه؟
یعنی اگر من برای من میان مشاوره میگه خانم دکتر یه پسری اومده اهل نماز نیست، یا آقا پسری اومده خیلی وضع مالی از نظر مالی غنیه، من خودم انتخاب کنم؟ من بهش مشاوره میدم اگر هر دو از نظر ثروت در یک سطحی هستن، یا حتی اگر اون که ایمانش پایین تره به یه حدی میرسه که زندگیشو سر و سامان بده، بگذرونه عمراتشو به اون که اهل نمازه بده، دین داره بده، بده که به اون اتکا کرد. و بحث اهمیت ارزش‌های معنویه. وقت ببینم یکی از مسائل مهم این هست که ما الان در واقعش این که فکر میکنیم که دختر خانم باید تمام جهیزیه رو خانواده دختر خانم بدن، یا باید آقا پسر خانه فلان بهمان داشته، در حالی که آقا علی ابن ابی طالب خانه استیجاری در کنار مسجد النبی براشون تهیه کردن، برای ولیمه دادنشون تعداد اندکی 20 نفر اطرافی و تعداد اندکی رو انتخاب کردن، افراد براشون قربونی گوسفند آوردن ذبح کردن. یعنی هر کسی یه هدیه داد، یه وام ازدواجی داد، یه حرکتی کرد، توی خانواده رفتن شروع به زندگی کردن و اونها میشن الگوی یک تشکیل خانواده توحیدی و درست.
متاسفانه
از اینا خیلی فاصله گرفت.
خیلی ممنونم از همراهیتون.
فرهنگ غرب ما خیلی
سپاسگزارم، برای شما آرزو موفقیت دارم، خداحافظ شما. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب و صمیمی مجله رادیویی ریحانه. برنامه امروز هم پیشکش حضورتون شد با امید موفقیت شما. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
خداوندا، ای آن که زن و مرد را نزدنده هم که از یک نفس واحد آفریدی، به همسران سرزمینم رسم عاشقی، وفاداری، همراهی و همدلی بیاموز، آنقدر که در مهلک‌ترین طوفان‌ها هم به پای هم بمانند و به واقع لباس زیبای روح و جان هم باشند. آمین یا ارحم الراحمین. عقل هاتون عاشق و عشق هاتون عاقل.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت بیا و چشماتو به غصه ها ببند، به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، اون دنیا خیلی کوچیکه،
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت عطش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
ایران صدا .ir.
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربان باشه. بله، صحبت از سلامتی شد، نعمت بیبدیلی که واقعا هیچ جایگزینی برای اون نیست و نخواهد بود. در این دوران سخت و کرونایی که واقعا باید بدونیم کرونا شوخی بردار نیست، یک سال و اندی هست که متولد شده و همچنان همه مردم و خانواده‌هایشون رو و تمام دنیا رو تهدید میکنه و چقدر خوبه که این موضوع رو ما جدی بگیریم، محدودیت‌ها رو جدی بگیریم. اگه همه با هم دیگه یک صدا و همراه بشیم، اگه طبق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و هشدارهای ستاد ملی کرونا عمل بکنیم، اون وقته که در واقع میتونیم که به قطع زنجیره کرونا پایبند باشیم و بدونیم که اون رو شکست دادیم. اگر با وحدت و همدلی در مقابل کرونا یک صف عظیم و محکم و قدرتمندی رو ببندیم، طولی نخواهد کشید که این ویروس مهلک و رنجاور رو میتونیم که شکست بدیم. کرونا با همت و با صبر و شکیبایی ما و با همکاری و همدلی همه ما، با دلسوزی و حس مسئولیت ماست که توان خودش رو از دست میده. هر نفر یک مبارز علیه کرونا شمرده خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران و دعوتو میکنم همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو، در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 11 صبح. آوای قانون امروز رو با موضوع نحوه ارتباط مؤثر مردم با سازمان‌ها و نهادهای زیربط قوه قضاییه تقدیمتون می‌کنیم.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من
کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
خانم خانمم دیگه رو 100 تا اضافه